الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين
اللهم صل على محمد
فائدة العلم إن كل متشرع يعلم أنه ما من فعل من أفعال الإنسان إلا وله حكم في الشريعة. وبعد التعريف وتتميم التعريف وبعد بحث الموضوع طبیعتا نوبت میرسه به فائده العلم که اینم یکی از رؤوس مهمه سمانی است که این دیگه بیان نمیخواد، یعنی در ضمن تعریف اصلا تعریف العلم اینجا تعریف به فائده بود، یه بیان نمیخواد. اون جلسه اولی هم که شروع کرده بودیم عرض کردیم نکات رو، مطلب همونه. مختصرا عرض کردیم رتبه فقه و اصول مؤخر از کلامه. اگر کسی در کلام اعتقادات او پا گرفته، برهانی شده، میدونه که مبدعی و معادی من اینا الى اینا و در این وسط هم فی اینا موظفه که وظائف خود رو از حجت خدا بگیره، از کتاب خدا بگیره. خب این مسئله است که باید تو کلام به این واصل شده باشه. حالا بیاد سراغ این مرحله که وظائف خود رو در قبال این مبدع و به هدف اون معاد مشخص کنه. عقل که یک در هزار بیشتر جواب نمیده، که اینو به تفصیل تو بحث حسن و عقلی مباحث عقلیه میخونید. خود عقل الزام میکنه که باید بری سراغ وحی. وقتی میاد سراغ وحی آیات و روایات، استخراج احکام الله از این منابع، نیاز به مهارت‌های فراوانی در علوم فراوانی رو داره که در رأس همه اصوله. کرد کردیم دیگه، قرآن که بر احکام میخواد اقامه کنه، خبرای این قرآن باید در اصول به یقینیات منتهی بشه. هر قیاس استنباطی خبراش یک قضیه نظریه یقینیت که در اصول با دلیل منتهیش میکنن به یقینیات اولیه و به اصطلاح برهانیش میکنن اون کبرا رو که بتونه در قیاس استنباط به کار بره. لذا فائده العلم مشخصه، باید به بقیه بحث ها پرداخت. ببینید ان کل متشرع، این کلمه متشرع رو که به کار برده همونیست که عرض کردیم. در درجه اول در کلام اعتقادات او پا گرفته، خود را ملتزم به شریعت میبینه، اما قوانین و مقررات شریعت رو میخواد استخراج کنه، میبینه احکام قوانین نیاز به استخراج استنباط داره، دیگه میره بحث آخر. تمام هر معتقد به شریعتی میداند این معنا را که که ما من فعل من افعال الانسان افعال اختیاری الا اینکه برای او حکمی در شریعت اسلامی از وجوب یا حرمت یا نحوین ها از احکام خمسه و نیز احکام وضعیه منحصر به احکام تکلیفی نیست، احکام وضعیه هم همینجور. یک مقدمه، مقدمه دوم، و یعلم ایضا ان تلک الاحکام لیست کلها معلومتا لکل احد بالعلم ضروری، میداند اون احکام برای همه کس معلوم و بدیهی نیست. لیست معلومتا بالعلم ضروری یعنی بدیهی نیست، نظری اکتسابی اثبات میخواد. اثباتش هم که مکرر گفتیم باید از راه قیاس منطقی باشه، در قالب برهان، در صورت قیاس با ماده یقینی که میشه برهان. بل یحتاج اکثرها برای اثباتشان نیاز دارن به اعمال نظر. اعمال نظر همون استنباط استخراج و اقامه دلیل، که دلیل مقرر گفتیم قیاس منطقیه، استقرا و تمثیل که ارزشی نداشت. یعنی ای انها اون احکام من العلوم نظریه، از علوم اکتسابی نیاز به اثبات داره. و علم الاصول هو العلم الوحید المدون للاستعانه به على الاستدلال على اثبات الاحکام الشرعیه. اینا دیگه توضیح دادیم. للاستعانه به على الاستدلال یعنی برای تأمین کبریات. علم اصول اون تنها علمی است که تدوین شده است برای استعانت به این علم بر استدلال بر اثبات احکام شرعیه. چجور استعانت میشه به این علم؟ کبریات قیاس ها، قیاس های استنباط، کبریاتش در اصول برهانی میشه، دلیل قطعی برش اقامه میشه که خود اون قضیه اصولیه بشه یقینیه، بشه تو قیاس منطقی به کارش. فقاعدته اذن الاستعانت و علی الاستدلال للاحکام، استدلال للاحکام من ادلت الاحکام، ادلت الاحکام آیات روایات اجماع عقل. خیلی باید توجه کنید، صغریات رو از آیات میگیریم، از روایات میگیریم، از متون فقهی تحصیل اجماع میکنیم، که البته خود اینا هم کار هر کسی نیست. مسئله اجتهاد، استنباط، نه فقط کبراش اثبات میخواد و وظیفه فقها، صغراش هم همینجور. صغرا رو از آیات گرفتن، از روایات گرفتن، از متون فقهی تحصیل اجماع کردن، صغرای قیاس قیاس استنباط عقلی رو از عقل در مستقلا، از نقل یا اجماع تحصیل کردن، اینم کار هر کسی نیست. لذا برپایی قیاس استنباط هم صغراش هم کبراش محدود به فقها و مجتهدینه، هیچیش دست کسی دیگری نیست. این تمام. اما تقسیم و افاسه که بحث خیلی مهمیه از اون جهت که هندسه و داربست اصول رو تبیین می‌کنه. لذا خیلی توجه کنید، به این نحو گرد کنید، تقسیم رو به صورت ثنائی در نظر بگیرید که مشخص باشه هر بحث رتبه‌ای داره، پس و پیش نباید بیفته. خب قبل هم گفتیم هر حکمی از احکام شرعیه یا تعبیر کنید غالب قریب به اتفاق احکام شرعیه نیاز داره به استنباط استدلال، حتی احکام ظاهریه. اینم سوالی که الان قبل از بحث شد، حتی احکام ظاهریه استنباط یک حکم ظاهری چه بسا پیچیده تر از استنباط حکم واقعی باشه. برای استنباط حکم ظاهری در درجه اول باید صغرایی تحصیل کنید که پدر در میاره. اول تثبیت کنید که حاضر عمل حکمه الواقعی مشکوک کن. یعنی چی؟ کی میتونی حرف رو بزنی؟ وقتی تمام آیات، روایات، متون فقهی بحث حسن قبح عقلی همه رو گشته باشی و دستت خالی مونده باشی، تازه صغرا رو درست کردی، تازه میتونی دهن باز کنی بگی لحم و اکل و لحم الارنب مشکوکن حکمه. وقتی فحص کامل کرده باشه از ادله اجتهادی، نه که از خواب پاشه بگی عمل مشکوکن حکمه، اون میشه صغرا. بعد باید ببینید این حکم، این عمل مشکوک الحکم مجرای کدام یک از اصول اربع است. آیا اینجا جای استصحابه، براعت، احتیاط، تخییر؟ هر کدوم از اصول عملیه مال یه رقم شکه، باید با دلیل اثبات کنی، مبنا انتخاب کنی که در این رقم شک این اصله و اون اصل نیست. شک که در تکلیف آیا مجرای براعت یا احتیاط، اینجا مبنا داشته باشی. اگر با برهان اثبات کنی تو اصول که شک که در تکلیف مجرای براعته، وقت تازه میتونی بگی کل عمل مشکوکن حکمه مشکوکن وجوبه او حرمته. مثلا اگر شبه وجوبیت، کل عمل مشکوکن وجوبه یجوز ترک، کل عمل مشکوکن حرمته یجوز فعله، تازه وقت میتونی حرف بزنی. این بشه کبرا، تطبیق بشه برای مورد، نتیجه بگیرید اکل و لحم الارنب المشکوک حکمه جائزان. هم صغراش هم کبراش به مراتب تحصیلش پیچیده تر از استخراج احکام واقعیه. پس احکام چه ظاهری چه واقعی استنباط میاد. حالا این تقسیم، بخشی از مباحث علم اصول در راستای تبیین و تثبیت کبریاتی است که در استخراج و استنباط حکم ظاهری قرار می‌گیرد. این بخش اصول عملی است، میشه مقصد رابع از مقاصد این کتاب. بخشی از مباحث علم اصول در طریق استنباط حکم واقعی قرار میگیره، یعنی بخشی از مباحث متکفل تثبیت قضایایی که بعد از تثبیت کبرای قیاس استنباط حکم واقعی قرار میگیره. لذا حصر میشه ثنائی، مسئله اصولیه یا در راستای استخراج حکم ظاهری واقعی است یا نه، یا نه قهرم چه ظاهری دیگه چون ثالثی نداره. این یا نه که شد در راستای حکم ظاهری میشه مباحث اصول عملیه یک مقصد. اونی که در راستای استخراج حکم واقعی مباحثش دو بخش میشه، یا اینجوری بگید احکامی که در راستای استخراج حکم واقعی‌اند، قضایای اصولیه‌ای که در راستای حکم واقعی‌اند در مقایسه با همدیگه دو قسم میشن، بخششون صغروی هم بخششون کبروی در مقایسه با هم. اون مباحثیش که کبرویه اونا مباحث حجت، مقصد ثالث میشه. اون مباحثی از اصول که در راستای استخراج حکم واقعی هستند و در مقایسه با بخش دیگر صغرا قرار میگیرن، اینا خودشون باز دو قسمن، یا موضوعشون لفظه یا موضوعشون غیر لفظه، معناست حکمه. اون بخشیش که موضوعشون لفظه، مقصد اول کتاب مباحث الفاظ، اون بخشیش که موضوعشون لفظ نیست، مثلا کاری با الفاظ نداره بلکه موضوعش نفس الاحکام من ای منشأ ثبت، لفظ یا غیر لفظ خود حکم، اونا بحث مباحث عقلیه اصوله، مقصد ثانی ملازمات عقلیه. شد چهار مبحث. این کلیه مباحث علم اصول در این چهار قسم، یا در طریق استنباط و حکم واقعی قرار میگیرد یا نمیگیرد. اگر نمیگیره مسئله ای که اصولی بودنش محرزه، اون میشه در راستای حکم واقعی. ظاهری، اونی در راستای حکم واقعیه یا جنبه کبروی داره مباحث حجت، یا جنبه صغروی داره، اونی جنبه صغروی داره یا ارتباط با الفاظ داره مباحث الفاظ، یا ارتباط با احکام داره و لوازم الاحکام که کار به لفظ نداره نفس الحکم، اون مباحث عقلیه است. چهار مبحث. خوب دقت کنیم، در مبحث الفاظ گم شدمون هست و نیست ظهوره، همه این مباحثش در این راستا قرار داره. آیا ظهوری هست؟ اگر هست در چیست؟ همین مقدار. امر آیا ظهوری داره یا نه؟ اگر داره در چی؟ نهی آیا ظهوری داره؟ اگر داره در چی؟ البته در کنار اینا یه سری چیزای دیگه هم بحث میشه، مثلا اگر ظهور دارد بحث میکنن که منشأ ظهور باز چیه، اینش میشه مباحث علمی. امر آیا ظهوری دارد یا ندارد؟ اگر دارد در چی و چرا؟ چه دلیل؟ نهی آیا ظهوری داره یا نداره؟ اگر داره در چی و چرا؟ مشتق آیا ظهوری داره یا نداره؟ اگر داره در خصوص متلبس بالمبدأ یا در اعم؟ هر کدام، اگر هر کدام رو مدعی هستیم باید بگیم به چه دلیل. بحث صحیح و اعم، بحث مطلق و مقید، بحث عام و خاص، مباحث مفصل عام و خاص، بحث مجمل و مبین، اینا مباحث الفاظ. تمام دنبال اینیم که آیا ظهوری هست یا نه، اگر هست منشأش چیه و ظهور در چیه و منشأش چیه. البته مباحث اصولی در همین مقصد الفاظ که گفتیم مباحث صغروی هست، نسبت به مباحث الحجت صغرویه. یعنی اینجا میگید آیا ظهور هست یا نه، وارد بحث بعدی میشید آیا ظهور هست یا نه، اون یکی توی مباحث حجت که میرسید میرید سراغ کبرا، حل ظاهر و حجت، حالا ظهور بود شمردیم اینا رو، آیا ظهور حجته؟ ظهور مفید مظنه، مظنه حاصل از این منشأ ها به چه معیار حجته؟ اون که بحث کبروی میشه بخشی از مباحث حجت، لذا بحث حجیت و ظهور تو مباحث حجته، بحث و نفس ظهور تو مباحث الفاظه. حل ظاهر و موجود هم این گم شده در مبحث الفاظ، حل ظاهر الموجود حجت هم این در مبحث مباحث حجت. جواب این حلها هر کدوم مثبته باید با برهان اثبات بشه، اون ادعای اثباتی. پس اگر میگیم صغروی مباحث الفاظ نسبت به مباحث حجت، دیدید صغروی بود، اگر نه خود مباحث الفاظ بحث صغرویه. شما تو بحث اوامر که از اقیم الصلاه بحث نمی کنید، از آت و زکات بحث نمی کنید، اینا مال فقه هست. تو مباحث الفاظ از امر بحث کنید کلی، از نهی بحث میکنید، نه از لا تشرب الخمر. این فرد باز باید تو فقه رسیدگی بشه حسابش. ممکنه شما تو اصول اثبات کنید نه ظهور در حرمت دارد، ظهور در حرمت اگر داره این ظهور حجت هم هست، اما لا تشرب رو در یک روایتی حمله بر حرمت نکنید تو فقه قرینه داشته باشه، حمله بر خلاف ظاهر بشه اون چی که در اصول گفتیم. چه بحث فقهی، کلیت بحث‌های اصولی همیشه محفوظه، هیچ وقت از لفظ و ماده خاص بحث نمیشه تو اصول. باید مباحث جنبه کبرویتش محفوظ بمونه. اگرم گفتیم شون صغروی، گفتیم نسبت به مباحث حجت صغرویه، لو خودش که صغروی نیست. اگر قرار باشه یک یک سیقای امر رو در اصول شماره کنیم که اولا این شدنی نیست، بعدم خلط بین فقه و اصوله شماره فرق که قواعد رو در اصول میخوان در موارد تطبیق کنن تو فقه. بحث ملازمات عقلیه که باز مبحث مقصد دوم کتابه، برخ کردیم نسبت به مباحث الحجت بازم جنبه صغروی داره. خوب دقت کنید، در مبحث ملازمات هیچ کاری با لفظ نداریم. مباحث عقلیه اصول که ایشون فرموده مباحث ملازمات عقلیه، موضوعش عرض کردیم لفظ نیست بلکه نفس الحکم، من ای منشأ ثبت. گم شدمون در بحث ملازمات، ظهور لفظ نیست، گم شده هست و نیست تلازمه، پیوند. ببینید یک یک عناوینشون تو بحث مباحث عقلیه، بحث مقدمه واجب داریم، بحث ضد داریم، بحث اجتماع نهی داریم، بحث دلالت نهی بر فساد داریم، بحث حسن و قبح عقلی رو داریم. در این مباحث هیچ کدوم حرف از ظهور لفظ نیست، زن و بحثا رفتی به لفظ نداره، هیچ کارش بحث عالم الفاظ نداره. تو بحث مقدمه واجب چی میگیم؟ سوال مطرح اونجا اینه، آیا اگر عملی وجوب داشت، نمیگیم امر داشت، وجوب، وجوب ممکنه مستفاد از اجماع باشه، از لفظ نباشه، وجوب ممکنه مستفاد از عقل باشه، از الفاظ نباشه اساسا. آیا اگر عملی وجوب داشت، وجوب اون عمل، وجوب شرعی اون عمل پیوند و تلازم داره با وجوب شرعی مقدمش، وجوب شرعی مقدم دنبالی؟ آیا جواب این سوال مثبته؟ الملازمت ها موجودتون املا، تو بحث دلالت نه بر فساد لب بحث، حقیقت بحث اینه که آیا بین حرمت عملی و فساد اون عمل تلازمه؟ حرمت حکم تکلیفیه، فساد حکم وضعی. اگر معامله، اگر عبادتی حرام شد حرمتش مسلم شد، آیا معنا پیوند با این حرمت، در پیوند با این حرمت فساد هست، باطله؟ معامله باطله، اون عبادت باطله، یا فقط حرمت بود بطلان نه برای از ذمه شدی؟ خب این بحث چه کاری به الفاظ داره؟ حرمت اون عمل ممکنه از راه ادله غیر لفظی اثبات شده باشه. شما دارید بحث از ملازمات بین الاحکام میکنید، بحث از لوازم الاحکام میکنید. کاری به الفاظ ندارید. در بحث اجتماع امر و نهی که دیگه خب بحث پیچیده است، بحث از هست و نیست تلازم بین صدق دو عنوان بر عمل واحد به حسب الخارج، عملی است واحد در خارج اما مصداق برای دو کلی طبیعی، این دو کلی طبیعی احدهما امر داره دیگری نهی. صلات قصد مثال میزنن که حالا جاش برسیم مثالات مثالای واقعی ذکر کنیم. عمل واحدی در خارج تحقق پیدا کرده، پیشونی تو موقع نماز گذاشتی رو مهر غیر بدون اذن او، این هم سجده هم قصد. عمل واحدی دو عنوان داره، مصداق برای دو کلی طبیعیه. آیا عمل واحد دارای دو عنوان صدق دو عنوان برو ملازم است با بقاء الحکمین علی الفعلیت؟ اگر این مبنا رو اثبات کنیم میشیم اجتماعی، قائل به اجتماع امر و نهی، میگیم تکلیفین هر دو فعلی هستند. اگر این مبنا رو ابطال کنیم با برهان میشیم امتناعی، میگیم فقط حرمت تو صحنه میمونه یا فقط وجوب میمونه. خود امتناعیین دو گروه هم، ادهشون حرمت رو نگه میدارن، اده وجوب. خب ببینید اون چی که الان مد نظرمونه تفسیر اون مباحث نیست، اینه که ما اونجا دنبال گمشده ای هستیم به نام هست و نیست تلازم بین چی و چی، بین صدق دو عنوان بر معنون واحد و بقاء الحکمین علی الفعلیت. آیا این تلازم هست یا نه؟ اگه بگیم هست میشیم اجتماعی، بگیم نیست میشیم امتناعی. آیا کار بحث الفاظ نداره که بحث از این که آیا امر و نهی ظهور دارد در حرفا اونجا مطرح نیست. اینا میشه مباحث ملازمات عقلیه. مقصد ثانی، دنبال صغرای حکم عقلی، نه دنبال وجود ظهور، صغرای ظهور. البته همون مباحثی که توی مقصد ثانی بحث میشه و به نتیجه میرسه، میگیم الملازمه بین وجوب شیء و حرمت ضده موجوده، مثلا اگر به نتیجه رسیدیم العقل يحكم بالتلازم بين وجوب شيء و حرمت ضده، بين وجوب شيء و وجوب مقدمته، بين صدق العنوانين و بقاء الحكمين على الفعليات. العقل يحكم بالتلازم بين الحرمه والفساد. اگر به این نتایج رسیدیم حاضر باید تو مباحث الحجه بحث از این کنیم که آیا این حکم عقل به این ملازمات ارزش داره؟ حجته؟ هل العقل حجه؟ آیا حکم شرعی مستنبط از این طریق واجب الاتباع مثل احکام شرعیه به دست آمده از آیات و روایات، یا اینو باید بندازه دور؟ اخباریین میگن ممکنه شما، ممکنه ما ملازمه رو بپذیریم بین وجوب شیء حرمت ضد، از این راه حرمت ضد رو کشف کنیم، اما حکم شرعی مستکشف از طریق عقلی متابعت نمیخواد. ما موظفیم احکام الله رو از آیات و روایات در بیاریم، نه از مجاری دیگه. حتی اخباری باید جواب داده میشه، منکر حجیت عقل باید جوابش داده بشه. پس ببینید الان مباحث الحجت درست شد مکمل و متمم مباحث الفاظ و مباحث ملازمات. یعنی شما مباحث الفاظ رو بگذرونید، مباحث ملازمات عقلیه رو بگذرونید، نتایج مثبتی هم بگیرید، امر ظهور داره، نهی ظهور داره، مشتق ظهور داره در فلان، همه رو اثبات کنید. تو بحث ملازمات هم ملازمه های مختلف بین احکام با برهان اثبات کنید. هنوز بخشی از راه رو اومدید. باید تو مباحث الحجت کبرای این دو بخش رو هم تمام کنید. لذا مقصد ثالث نسبت به مقصد اول و ثانی جنبه کبروی داره. البته مقصد اول و ثانی خودشونم مباحث کبروی هم. ما در اصول بحث از این که حالا که حج واجبه پس فلان مقدمش هم وجوب شرعی داره یا نه، واجب شرعیه بری گذرنامه بگیریم، تو اصول که ازی بحث نمی کنیم. بحث کبرویه، هل مقدمت الواجب شرعن واجبون شرعن. اگر اینجا به نتیجه رسیدید دیگه صغریات تو فقه باید خودت فقیه باید مورد به مورد پیدا کنه و تطبیق. در مباحث الفاظم همینجور بحث ها کبرویتش محفوظه، بحث از اقیم سلاف که نمیشه، بحث از تیمم و سعیدن طیبا که نمیشه، اینو مال فقه. تعبیر بر مایست ما در اصول از عناصر مشترک بحث میکنیم، یعنی چیزایی رو به دست میدیم که تو عملیات های مختلف استنباط کارایی داره. این که اقیم سلاس سیغت این عنصر خاصه، این مال فقه، این مخصوص یک قیاس استنباطه، به درد دیگری نمیخوره. این مقصد اول و ثانی و ثالث. مقصد رابع هم که مشخص شد، بحث از قواعد اصولیهی که در راستای استخراج حکم ظاهری است. رتبش هم مؤخره، قبلا گفتیم دیگه رتبه حکم ظاهری از رتبه حکم واقعی مؤخر، مباحثش هم در اصول مؤخر اومده. این تیکر رو خیلی دقت کنید، هم تو اصول بحث اصول عملی رو میذارن آخر، هم در نتائج شما میبینید خب احکام ظاهریه مؤخر از احکام واقعیه که بحثشو دیروز مفصل داشتیم. میگفتیم با وجود اطلاع بر حکم واقعی شما اصلا برای حکم ظاهری موضوع ندارید، یعنی تفی به انتفاع موضوعش. عمل مشکوک الحکم ندارید، عملتون معلوم الحکم. لذا بحث اصول عملی رفته آخر، میایید سراغ سه تا مبحث دیگه. خب بحث الفاظ با مباحث عقلیه جنبه صغروی داشت نسبت مباحث حجت. توی قیاس اول صغرا میاد بعد کبرا میاد. اول مباحث صغروی رو بحث میکنن تو اصول، بحث الفاظ مباحث عقلیه، بعد سراغ مباحث حجت. مباحث حجت طبیعتا باید بشه مبحث چهار سوم ما قبل اخیر و سوم هم شده. میایید سراغ دو بحث الفاظ مباحث عقلیه. این البته الان میگیم بعید میدونم مطلبشو بگیرید، چون در مباحث عقلیه نتایجی که گرفته میشه در حد اقتضاست، یعنی ما لم یدل دلیل علی خلافه فالقاعده تو آزام. تو وقتی دلیل بر خلاف نیامده قاعده اقتضا میکنه که ضد واجب حرام باشه، اما اگر دلیل شرعی خاص اومد همون رو حرام حرمتش رو برداشت، خب این دلیل لفظ شرعی مقدمه. لذا میگیم مباحث عقلیه در سرحد اقتضاست نه در سرحد علت تامه. میتونه ادله لفظیه جلو اونها رو بگیره. لذا با اینکه تو اصول خیلی دقت کنید مثال رو، چون از مجلد خوندید این مثال رو میگیم، با اینکه تو اصول به این مطلب منتهی میشن که اجتماع اولنه ممکنه، قاعده اینه. مرحوم نائینی، مرحوم آزیا، ایشون به تبع اونا معتقدن اجتماع اولنه ممکنه. این اقتضا میکنه نماز در مکان قصدی باطل نباشه. چرا باطله؟ چرا الان همه فقها تو رساله هاشون میگن نماز در دار قصدی باطله؟ چون در این مورد خاص دلیل شرعی لفظی داریم که میگه شرط صحت صلات اباحه مکان. لولا اون دلیل میگفتیم نماز تو دار قصدی باطل نیست. صحیح اونجوری که بعضن قائلن به صحت نماز در دار قصدی، بعض نادر قائل به اینم هستن. بحث الفاظ بر بحث مباحث عقلیه جلو افتاده، چون جلوه. شما تو مباحث عقلیه هرچی هم اثبات کنید در حد مقتضی است. ما لم یدل دلیل لفظی علی خلافه فان دل ما تابع اونی. اینو میذاریم کنار. لذا مباحث الفاظ هم بر مباحث عقلیه جلو افتاده. اینه که میگیم میشه هندسه اصول. اگر چهار مقصد شد، چرا چهار مقصد شد؟ حسب ثنائی بود. حالا این چهار مقصد چرا ترتیبشون اینجور شد؟ چون ترتیب به حسب خارج همینجوره، غیر از این نمیتونه باشه. پس و پیش کردن مباحث در متون و کتب با اون واقعیت خارجی نمیسازه، با قاعده سازگار نیست. از پاورقی داره مظفر فهمد حاضر تقسیم حدیثون. این تقسیمی مخواد مطرح بشه، تقسیم جدیدی. تنبه له شیخون العظیم شیخ محمد حسین اصفهانی، محقق اصفهانی معروف به قمخانی، افاده فی دورت بحثه الاخیره، که اینو در دوره درس خارجش دوره اخیر این رو بیان کرد. ایشان فرمود و هو تقسیم صحیح الذی یجمع مسائل علم الاصول، مسائل علم الاصول یک نوع، یعنی هیچ مبحثی از مباحث علم اصول از این چارچوبه بیرون نمیفته، همه رو جامعه. دو، ترتیبی منطقی هم داره این تقسیم، و یدخلو کل مسئلتن دی بابها، هر مسئله رو در باب خودش جا میده. فمثلا بعد میگه مثلا قدم شما الان کفایه مرمو آخوند رو نگاه کنید، بحث اجتماع امنه رو آورده تو باب نواهی، بحث مقدمه واجب رو برده تو باب اوامر، بحث اوامر رو تحت کرده بحث مقدمه واجب رو تحت. این بالاخره از نظر فنی مباحث حساب شده باید طرح بشه، باید درست حالا از عهده بحث ها به تمام و کمال برآمده، اما چینش بحث ها خودش هم یک هنره، خودش کمک میکنه در احاطه بر فن. که اگر وارد یک بحث شدی بدونی الان کجای اصولی کدوم نقطه سیر میکنی، قبلش چه بحث هایی باید گذرانده باشی، بعدش چه بحث هایی خواهد آمد، ترتیبی که به حسب واقع به همون نحوه. حالا عبارت شروع جمع Thank you.